Assalamualaikum warahmatullah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Summa salatu was salam ala sayyidina wa nabiyyina habib qulubina wa tabib nufusina abul qasim al mustafa Muhammad. و آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شب ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام. خداوند انشالله که به حق کریم اهل بیت عیدی هممون فرج آقا باشد صلواتی هدیه بفرمایید. خداوند تبارک و تعالی وقتی که انسان رو خلق کرد و او رو آفرید یک امکانی برای او قرار داد به نام اختیار. انسان با قدرت اختیارش میتونه بی نهایت امری رو اختیار کنه و برای اختیار کردن حداقل دو چیز لازمه. همه انسان‌ها میتونن اختیار بکنن، همه میتونن انتخاب بکنن، کسی نمیتونه مقابل اختیار کردن کسی بیسته. ما وقتی که داریم در دنیای خودمون و پیرامون خودمون داریم زندگی میکنیم، ما میتونیم حتی در نگاه کردن و تحلیل کردن دنیای اطرافمون هم اختیار کنیم که چطور نگاهش کنیم، اصلا از چه متدی، از چه روشی، از چه عینکی ما دنیای پیرامونمون رو نگاه کنیم. ما در نگاه کردن هامون میتونیم با دو رویه به عالم نگاه بکنیم. این نگاه اثری که میذاره برای ما اینه، ما سبک زندگی خودمون و روش زندگی خودمون رو میتونیم بر اون اساس انتخاب بکنیم. یک نگاه، نگاه مادیست. امروزه معروف اصلا این علمیست برای خودش، داره خیلی رسوخ کرده بین جوامع علمی که بیان بررسی بکنن نگاه، نگاه مادی تا کجا میتونه اثر بذاره. خب این اثر کلام خیلی غربی هاست که دارن روی این کار میکنن، اما ما خودمون داریم میبینیم، از نگاه دین معلوم میشه که با عینک مادی وقتی داریم نگاه میکنیم طبیعتاً چه اثراتی برای ما میذاره. فرض بفرمایید کسی با نگاه مادی داره عالمش رو نگاه میکنه. یعنی چی با نگاه مادی؟ یعنی همه اسباب و همه بود و نبود رو همین عالم حاضر میدونه، همین چیزهایی که هست رو میدونه، ماورای دنیایی رو به عنوان عللی نمیبینه، هرچی هست الانه. خب اثرش کجاست؟ اثرش اونجاست. مثلا ما در رابطه با رزق یه مقداری صحبت کردیم و بحثمون درباره نصرت الهی هست که بر میگردیم دوباره مرور میکنیم، اما میخوایم ببینیم از این زاویه بهش نگاه بکنیم. وقتی انسانها نگاهشون مادی باشه تمام اسباب ورودی رزق رو مادی میدونن، تمام ورودی ها رو مادی میدونن، سبک زندگیشون رو بر این اساس انتخاب میکنن، لذا علت های خارج از مادی رو نمیتونن تحلیل بکنن. به طور مثال مثلا میگن کسی که احترام به پدر و مادر داشته باشه رزقش زیاد میشه. مثال داریم که سفارش شده وقتی دارید با پدر و مادرتون حرکت میکنید، قدم میزنید، شما یک قدم حداقل عقبتر حرکت کنید. شما به احترام پدر و مادر یک قدم عقبتر باشید. این احترام شما به پدر و مادرتون هست. شاید اصلا بعضی احترام ها لازم نیست بیان بشه، باید رفتار بشه. همین که وقتی پدر و مادر من از خونه وارد خونه میشن، من به احترامشون بلند میشم. این در رزق من اثر داره. که حالا ما شبهای گذشته مبانی این مسئله رو با هم دیگه صحبت کردیم که این به چی برمیگرده. اما کسی که به قول امروزی یا متریال پرسپشن کلن نگاه مادی داره، اصلا تفکرش تفکر مادیه، بهش میگیم که تو چرا جلوتر از پدر و مادر حرکت میکنی؟ مگه چه ربطی داره؟ مثلا من اگه الان دو قدم جلوتر باشم قرار دلارای جیبم برداشته بشه، یه قدم عقبتر باشم قراره به جیب من دلار واریز بشه. بعد این مثال رو میزنه میگه چی؟ بگو. خب بگو. راستم میگه. با این نگاه نمیشه کاریش کرد. شما با این نگاه نمیتونین درستش بکنین. بهش میگه که عزیز دلم شما چرا ازدواج نمیکنیم؟ گفت بیا با هم دیگه حساب کتاب کنیم. یه انگشتر من میخوام بخرم چقدر الان؟ یه حلقه بگیرم نیم ست، ست کاملم نه، نیم ست بگیرم. بالاخره یه عقد کوچیکی که باید بگیریم، اصلا بریم کنار شهدای گمنام، همونایی که بیان اینجا شهدای گمنام شیرینی نباید بخورن، اونا هم که باید شیرینی بدی. برات فاکتور میاره. میگه ببین این شیرینیه، اون عقده، حالا ما عقده بگیم یه آخوندی هم اومد فی سبیل الله عقدش خون ایچ. خیلی ها این وسط هم فاکتور رایگان بکنیم، بازم هزینه های جاری سرسام‌آور میشه. میگه با چه پولی من ازدواج بکنم؟ هزینه های مسکن رو ببینید، با چه وسیله ای؟ الان من لاستیک پراید نمیشه الان گرفت، باید بری ثبت نام کنی. خود ماشین که دیگه اصلا جزر افسانه ها شده. راستم میگه ها، واقعا با این نگاه راست میگه. یعنی گاهی وقتا ماها وقتی که میایم با بعض از این افراد صحبت میکنیم میخوایم اعتقادات خودمون رو سرش بزنیم، بارا بابا تو هیچ حالی نیست. نه بابا، حالیشه. اون نگاهش نگاه مادیه. اون هر آنچه که در عالم میبینه رو اسباب میدونه، لذا میگه من از این اسباب چیزی بالاتر که انتظار نداره. به من بگو الان چی از این برمیاد؟ من باید الان برم سر کار، حداقل اون کار 10 تومن داشته باشم، هیچ هزینه اضافی هم نداشته باشم، تازه بتونیم مثلا یه مقداری پسنداز بکنیم. راست میگه، با این نگاه اصلا پسنداز معنایی نداره. بهش میگه چرا بچه دار نمیشی؟ میگه ببین اگه ماهی یه بسته پوشک داشته باشه این 200 تومن، اگه این شیر خوش بخواد این 400-500 تومن، یه هزینه های دارو دکتر که داره دیگه، آزمایش که داره دیگه، لباس نمیخواد، الان که لباس نوزاد اندازه یه لباس آدم بالغ قیمت داره. خب هرچی که حساب میکنیم یه دونه بچه‌ش هم خیلیه. یعنی اگر میشد ما نصف بچه شروع میکردیم خیلی بهتر بود، با نصف شروع میکردیم به یک میرسیم. نمیشه دیگه. میگه خب نمیاریم، اینقدر نمیاریم تا پولامون زیاد بشه. راست میگه، با نگاه مادی الان بچه آوردن ضرره. با نگاه مادی هر کی ازدواج بکنه بدبخته، بیچاره است، خاک تو سرش. بدبخت کردی خودت رو، تو این عالم بیپولی رفتی ازدواج کردی. راست میگه. خب تو با نگاه مادی هر آنچه که حساب بکنی دو به علاوه دو میشه چند؟ آفرین. یعنی شما که احسن. شما که واقعا عالی دیگه. همون چهار معروفه. حالا علما اینجا نشستن، من دیگه مداخله در فتوا نمی کنم. ولی دو بلاوه دوی دنیا رو هیچکی دیگه رقم دیگه ای نمیگه، میگه آقا نتیجه همونی که بوده. اما وقتی با نگاه معنوی، با نگاه فرا مادی بهش نگاه میکنیم، میبینیم نه، ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ داریم در مورد سخت ترین ایمانی که حتی پیامبران هم در اون گاهی وقتا میمونن و آزمایش میشن. سخت ترین ایمان نه ایمان به خداست، نه ایمان به رسالت پیغمبر، نه ایمان به ولایت ولیه، نه ایمان به معاده، به هیچ. سخت ترین ایمانی که در قرآن کریم و روایات ما آمده اینه، ایمان به نصرت خداست. و سخت ترین آزمایش ایمان اینه، آیا تو در دل سختی ها ایمان داری که خدا میخواد کمکت کنه؟ کسی که نگاه مادی داشته باشه اصلا خدا رو در این عالم حساب نمی کنه، اما کسی که نگاه معنوی داشته باشه قرار اینطور نگاه داشته باشه، با خودش میگه باشه، من میدونم شرایط سخته، من میدونم اوضاع اقتصادی سخته، اما همه چیز در اینها تمام نمیشه. چون عینک رو عوض کرد لذا معادلات عوض میشه، اون وقت دیگه دو بلاوه دو حالا میشه پنج، حالا میشه شیش، حالا میشه هفت، حالا میشه بی نهایت. تو دو بلاوه دو رو بدی دست خدا، به چار نمیده، بی نهایت میده، چون خدا خدای بی نهایت. تو دو بلاوه دو رو ببری بانک، به تو چار میده، چون محدوده، سرمایهش محدوده، ولی سرمایه خدا نامحدوده. پس این همه قرآن میخونیم برای چی؟ برای کی میخونیم؟ میخونیم یاد بگیریم، میخونیم درس بگیریم. قرآن کریم خیلی خیلی به این مسئله اشاره جدی میکنه، میگه اینهایی که مثلا در رابطه با فرزند آوری نگاهشون نگاهی است که فکر میکنن اگر ما بچه بیاریم ضرر کردیم، میگه خب شما بیاد با نگاه مادی بهش نگاه بکنید، نگاه معنوی بهش نگاه بکنید، اون وقت بیاید با این نگاه دنیا رو بچینید. مثلا میگه که شما گمان نکنید که در عالم همیشه تعارض هست. آخه اونهایی که مادیگرا هستند به خاطر تعارض منافعه که کاری نمی کنن. آدم های مادیگرا میگن من اگه الان بچه بیارم اون سهم منو میخوره. ببینید مثلا یه نفر با خودش میگه من الان 5 میلیون حقوقمه، درآمدمه، من اگه ازدواج بکنم باید تقسیم بر دو بشه. حالا بالاخره ازدواج چیز خوبیه، حالا اب نداره، ولی سه تا بشین باید تقسیم بر 3 بشه، دو تا بچه بیارین تقسیم بر 4 بشه، هی داره تقسیم میشه. ولی قرآن میگه چی؟ میگه نه، هر کسی روزی خودشو میخوره، اصلا هر کی آمد یه روزی جداگونه اومده، قرار نیست 5 تومن تو تقسیم بشه، قراره یه 5 تومن دیگه برای اون باز بشه، یه حساب دیگه برای اون باز بشه. ما وقتی با نگاه معنوی نگاه بکنیم میفهمیم که رزق دست این و اون نیست، دست خداست. دو تا آیه قرآنه بسیار حائز اهمیته. من میخوام اگر شما الان حواستون 90% میخوام 110% کنی، چون دو تا آیه کلیدیه با یک کلمه تفاوت، با یک کلمه تفاوت و تدبر و نگاه عمیق قرآن رو ببینید. قرآن کریم در سوره مبارکه اسراء میفرماید که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم. خب اشاره داره به بحث فرزند کشی و مقابله کردن با بحث تولید مثل. میگه بچه هاتون رو نکشید از ترس فقر. چرا؟ که خداوند اول فرزندان شما رو روزی میده، نحن نرزقهم و ایاکم، بعد شما رو، بعد شما پدر مادر رو روزی میده. ابن آشور در التحریر و تنویر خیلی حرف قشنگی میزنه، میگه این واوی که اینجا وجود داره واو علیته. یعنی چی؟ یعنی اصلا علت این که پدر و مادر دارن روزی میخورن وجود فرزندانه. پدر و مادر از ترس فقر بچه نمیارن، قرآن میگه نگاهتون رو عوض بکنید، عینکتون رو عوض بکنید، عالم یه سنت دیگه ای داره. دو شب پیش در باب سنت‌های خدا صحبت کردیم، گفتیم یه آیه قرآن میگه لا تبدیل لسنت الله، خدا هر وعده‌ای داده تو قرآن دیگه خلافش رو نمیاره، دیگه سنت خدا قانون خدا که عوض نمیشه. خدا میگه من اگر شما ترس از فقر دارید، من اول به بچه‌های شما روزی میدم، به تبع بچه‌های شما پدر مادر رو روزی میدم. لذا روزی دهنده فرزندان رو مقدم میکنه بر روزی دادن به پدر و مادر. شما برید ببینید وقتی نگاه عوض بشه چقدر معادلات عوض میشه. گاهی وقتا ما فکر میکنیم که ما الان فقیریم، ما به نباید بچه بیاریم. قرآن کریم میاد میگه که لا تقتلوا اولادکم من املاق، اونجا بود خشیت املاق، اینجا میگه املاق، نحن نرزقکم و ایاهم. اینجا دوباره عوض شد، اینجا دوباره پدر مادر اول روزی میگیرن بعد بچه ها. یه تفسیر زیبایی داره، میگه اینجایی که بچه ها رو اول خدا میگه ما روزی میدیم، برای جاییست که شما در آینده ترس داری. هنوز بچه نیاوردن، میگن چرا بچه نمیاد؟ میگه آقا ما بچه بیاری میدونی چقدر هزینه داره، فلان داره و امان داره. خدا میگه نترسید از آینده، چون اصلا وقتی اونا بیان باب روزی براتون بیشتر باز میشه. ولی اینجا میگه از فقر، به خاطر فقر، یعنی الانتون رو. میگه خب معلومه دیگه، پدر و مادر باید غذا درست بکنن بزنن تو دهن بچه. این هر آنچه که در رابطه با بحث ایمان به نصرت خداست رو میشه در مقوله فرزندآوری اینجوری طراحی کرد. اونهایی که ایمان به نصرت خدا دارند هیچ وقت به گمان این که مشکل مالی دارند مانع فرزندآوری نمیشه. آخه اونا با خودشون میگن که آن که دندان دهد نان دهد. اگه خدا به ما یه بچه ای میده حتما روزیشو با خودش میاره، حتما. برید از اون بزرگترهایی که صاحب فرزندان بیشتری بودن سوال بکنید. به واقع خود من سوال کردم، میگن واقعا ما روزیمون خیلی خوب بود. یه قاعده است، با خودمون میگیم که نه، ما اول باید اوضاع اقتصادیمون خوب بشه بعد بریم بچه بیاریم. میگه چرا ازدواج نمی کنیم؟ من باید اول اوضاع اقتصادیم خوب بشه بعد برم ازدواج بکنم. بنده مواردی دارم که وضعیت مالیشون انقدری خوبه که شاید سفرهای هفتگیشون سفرهایی شاید خارج از کشور باشه. اونی که بخواد یه دور بره، یه تور بره، که دیگه اصلا به ترکیه بسنده نمیکنه. ترکیه که این بغله دیگه، مثل اینکه بگیم یه کاخ بریم، اون که یه ترکیه بریم. بعضا اینجوری هن، ولی نگاه میکنی بچه ندارن. چرا بچه ندارن؟ اونا که دیگه باید بچه داشته باشن. آخه اگه قرار باشه با ملاک پول بچه باشه، الان باید پولدارای شهرستان گناباد 7-8 تا بچه داشته باشن. برید ببینید دارن؟ یعنی توجیه میکنن. حال اینکه میبینی بعض از اونایی که به لحاظ مادی یا شرایط مالی پایین تری دارن تعداد بچه هاشون بیشتره. اینجا فرق سر اون ایمان به نصرت خداست. قبول داره یه خدایی هست که دست بالاتره. اونی که درگیر مال دنیاست اصلا تجملگرایی نمیذاره او برای بچه هزینه بکنه، اسراف ها نمیذاره او مثلا برای بچه هزینه بکنه. اصلا او دلش میاد یه نفر دیگه بیاد مالش رو بخوره. ولی این یه قسمت بحثه که حالا در رابطه با مسئله است. قسمت دوم مسئله اینه، خب حالا ما به این مسئله توجه نکنیم، ما رویه رو بر این اساس نچینیم. ازدواجمون دیر باشه، من دیشب عرض کردم میانگین ازدواج در ایران برای آقا پسرها الان حدود 27-28 سالگیه، دختر و خانوما 25-26 سالگیست. میانگین دارم عرض میکنم، این میانگین ازدواجه نه میانگین فرزند اوله. میانگین فرزند اول برای مردها 31 سالگیه. خانوم ها اولین بچهشون رو در 29 سالگی دارن میانگین. و بعد الان یه سنت غلطی هم که افتاده، تا خانوم به 35 میرسه دیگه بچه نیارید. اصلا انگار 35 خط قرمزه. جا داره ما شب ولادت امام حسن مجتبی بگیم خدا چیکارشون بکنه، اونایی که اومدن این فتنه رو ایجاد کردن، مثلا بگن 35 ساله دیگه بچه نیارید. بنده داشتم بعض از مطالب رو نگاه میکردم، مثلا پروفسور اکبری در رابطه به مسئله خیلی حرف قشنگی میزنه، میگه آقا تا زمانی که یک زن قابلیت بچه دار شدن داره به لحاظ بیولوژیکی هیچ مشکلی برای او ایجاد نمیشه. به درصدیشون اعلام میکرد، میگفت 99.6% هیچ اشکالی پیش نمیاد، فقط 0.4% اونم در سنین 45 به بالا اگر کسی بچه دار بشه احتمال داره، اونم چه بیماری براش پیش میاد؟ یکی از کروموزومهاش ستایی میشه. مثلا حالا نشونش هم اینه، یه مقداری فاصله این پیشونیشون مثلا چشماشون یه مقداری بیشتره، یه مقدار با توجه کنی اخلاقشون رفتارشون عین بقیه. یعنی به خاطر یه چیزی که اصلا چیزی حساب نمیشه جامعه ما رو ترسوندن، گفتن بچه دار نشید. ایشون میگفت کی گفته که مثلا اگر کسی مثلا سزاریان کرد دیگه نمیتونه طبیعی به دنیا بیاره؟ کی گفته؟ چرا میترسونن؟ چرا اقوا میکنن این مسئله رو تو ذهن مردم میذارن؟ اینا همه سیاست‌های کثیفی بود که می‌خواستن جمعیت ایران و جمعیت جوان ایران رو کم بکنن. خب به چه درد می‌خوره؟ اگر ما این جمعیت رو از دست بدیم چه فایده‌ای داره؟ چه اثری داره؟ یکی از مسائل مهم اینه. آقای برژینسکی یکی از طراحان فکری سیاست خارجی آمریکاست. اینا جملات مکشوفه اینهاست. اینا چیزاییه که لو داده شده. چیزاییه که برون داده شده، چیزایی که هنوز نگفتن که خدا میدونه. آقای برژینسکی میگه که به تیم مذاکره کننده به خصوص در این 8 سال دولت قبلی به صراحت اعلام کرد، گفته بود برید مذاکره کنید نه برای نتیجه، برید مذاکره کنید برای مذاکره. هر وقتی دید مذاکره داره به نتیجه میرسه یه بهانه‌ای پیدا بکنید مذاکره نتیجهش عقب بیفته. که چی بشه؟ فرمودن میگه که چی؟ میگه مشکل ایران برای ما رو دو تا چیز حل میکنه. یک، زمان. دو، جمعیت. بذارید زمان بگذره جمعیت خودش پیر میشه. اینها وقت خریدن از ما، وقت ما رو گرفتن تا ما نتونیم به جمعیت برسیم، تا سیاستهای کثیف اونها بیاد بر ما غلبه پیدا بکنه، ما جمعیتمون پیر بشه. اون وقت معلومه وقتی جمعیت ما پیر باشه اونا راحت میتونن ما رو تهدید بکنن. الان ما در پنجره جمعیتی قرار داریم. پنجره جمعیتی یعنی سن بین 15 تا 65 سال، سنی که هنوز میشه ازش یه کار مفیدی کشید. اما الان نرخ باروری داره عزیزان، اینا حرف نیستا، اینا مستنداتش هست، خیلیه، من دارم قلیلشو عرض میکنم. نرخ باروری در سال 69 بود 6.4، یعنی به ازای هر خانواده‌ای که دارن پدر و مادر هستن 6.4 فرزند بود دیگه. اونایی که دهه 60 میدونن، اونایی که پدر مادراشون مال دهه 60 میدونن چقدر عمو و خاله و دایی دارن. ما نسل بعدی رو ببینید، نرخ باروری در سال 71 چی شد؟ شد 4. تو 2 سال نرخ باروری 2.4 اومد پایین. و نرخ باروری در سال 90 شد 1.6. یعنی پدر و مادر وقتی از دنیا برن یه دونه بچه براشون میمونه، نه دوتا که بشن جایگزین پدر و مادر. یعنی الان بچه های ما کفاف حتی پدر مادرهای ما رو نمی کنن که جایگزین باشن. الان 1400 هم آمار گرفتن، دوباره همون 1.6. بنده صحبت های حضرت آقا رو نگاه می کردم از دهه، فقط دهه 90، فقط دهه 90 رو که من نگاه می کردم، سال 90 تا قریب به 1400، آقا بیش از 40-50 مرتبه در صحبت‌های خودشون به صراحت اعلام کردن آقا ما باید برای جمعیتی کاری بکنیم. شما همتون پای صحبت‌های حضرت آقا بزرگ شدید. یکی از مؤلفه‌های صحبت‌های حضرت آقا اینه دیگه که هیچ وقت حضرت آقا ناامیدانه حرف نمیزنه، هیچ وقت فاز منفی نمیده، همیشه میگه ما نگاهمون مثبته، نگاهمون روشنه، همیشه ما میتونیم میتوانیم. اما یه جا حضرت آقا معکوس میکشن، میگن چی؟ میگن اگر برای این کار انجام ندیم دیگر علاجی در آن نخواهد بود. بذارید من جمله رو بخونم تا ببینید. جمله عجیبی است. آقا در سال 99 در سالگرد امام 14 خرداد میفرمان: امروز خبرها و گزارشهای متقن به ما میگوید که کشور ما به سرعت به سمت پیری میرود. این خبر خیلی دهشتناکی است، خبر بدی است، از جمله چیزهایی که آثار آن در وقتی ظاهر خواهد شد که هیچ گونه علاجی در آن دیگر نخواهد بود. آقا به صراحت اعلام کردن اگر ما دست نجنبیم دیگه علاجی نداره. میدونید مثل چی میمونه؟ خدایی نکرده شما سرطان، میری دکتر میگن شما سرطان دارید. دکترها چی میگن؟ میگن اگه 6 ماه پیش اینجا بودید میشد یه کاری کرد. خب من 6 ماه پیش از کجا میدونستم سرطان دارم؟ الان سرفه ها و تب لرزاش به من نشون داده، من از کجا بدونم سرطان داشتم؟ دقیقا بیماری جمعیتی هم همینطوره. اون وقتی که جامعه سالمند بشه تازه ما میفهمیم ای وای ما چرا کاری نکردیم. خب اب نداره، یه کاریش میکنیم، دیگه نمیشه کاریش کرد. الان اونایی که در دهه 60 متولد شدن در 1400 دیگه بازنشست شدن یا دارن بازنشست میشن. به ترتیب که بیایم بالا، اونایی که دهه 90 1400 دیگه در 1420 دیگه دارن کم کم بازنشست میشن. آمار میانگین مؤسساتی که دارن روی مسئله کار میکنن اعلام کردن ما در 1420 با همین رویه 20 میلیون سالمند خواهیم داشت. 20 میلیون سالمند حرف کوچیکی نیست. یعنی اگر مثلا در گناباد ما یه مرکز برای سالمندان داریم، حالا باید 5-6 مرکز داشته باشیم. به همون تبع باید 5-6 برابر ما کارمند استخدام بکنیم فقط سالمندا رو نگهداری بکنن. خب به همین رویه تمام میشه؟ نه، آخه ما جمعیتی رو تولید نگردیم که جای سالمندا باشن. کنی روی کار عزیزان، مسئله جمعیت خیلی بحث مهمیه. به واقع عرض میکنم نه به یک منبر و دو منبر من و خیلی از بزرگان و بهتر از من حل میشه، نه به یک جلسه و دو جلسه که شما بشینید میخواد حل بشه، باید عمیقا کار بشه. اما دقت بکنید، خیلی دقت بکنید، مسئله مهمیه. مسئله بحران جمعیت کاراییش اینطور میشه. اون وقتی که ما داریم دغدغه داریم که آقا چرا فرزند نمیاریم، داریم مشکل آینده رو با حال الانمون میسنجیم. میگیم چی؟ میگیم نگاه کن من الان برای شغل مشکل دارم دیگه، جای کار نیست، استخدامی سخته، من الان بچه بیارم، من الان خودم گیره شغلم، حواسم نیست. آینده رو باید با آینده سنجید، نه با الان. 20 سال دیگه نی آدمی نیست که بخواد دنبال اشتغال باشه. عزیزان 20 سال دیگه آمار اینطوری داره میگه، شما در 20 الی 30 سال آینده که ما حدود 25 میلیون سالمند داشته باشیم، ما نیروی کار نداریم که چرخه اقتصادی رو بچرخونه. میانگین به ازای هر نفر 3 فرصت شغلی وجود داره. یعنی سه تا کار، دو تا کار خوابیده، آدم نیست اینا رو کار بکنه. ما باید چی کار بکنیم؟ بله خب باید چرخه اقتصادی به چرخه، ناچاریم بریم از بیرون آدم بیاریم. بعد چی میشه؟ بعد دیگه تهاجم فرهنگی نمیشه، دیگه اصلا فرهنگی نمیمونه. شما باید برید 5 میلیون آدم از کشورهای همسایه بیارید کنارتون، ما زندگی کنن که فقط برن کار بکنن، چرخه اقتصادی به چرخه، شیر و ماست ما فراهم باشه. این فقط یه مشکله، این فقط یه مشکله که اگر ما برای جمعیت قدم از قدم بر نداریم، مشکلات به تبع میاد. حضرت آقا در دیدار با مداحان فرمودن اگر این جامعه محروم بماند از یک جمعیت قابل جوان، دشمن بر این جامعه مسلط میشه. من الان چند نمونه مثال بزنم. یکی از کشورهای پر جمعیت دنیا کشور چینه، 1 میلیارد و خورده‌ای جمعیت داره. اخیراً چند سال پیش یه سیاستی برای فرزندآوری داشتن به نام تک فرزندی، گفتن آقا دیگه بسه. در سال گذشته این سیاست ها تغییر کرد، الان سیاست چین تبدیل شد به 3 فرزندی. گفتن آقا درسته الان جمعیت زیاده، ولی ما برای چرخه اقتصادی 10 سال 20 سال آینده آدم میخوایم. چرا اینطوری ساده انگارانه بهش نگاه میکنیم؟ ما برای 20 سال دیگه اگه آدم نداشته باشیم، چین هم که چین باشه 20 سال دیگه میمونه. الان کشور روسیه در بحران جمعیتی به سر میبره. متاسفانه این عناصر تبلیغاتی دشمن میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا ژاپن رو ببین، ژاپن رو ببین. شما میدونید ما در ژاپن وزارت تنهایی تأسیس شده؟ یعنی ما یک وزارت داریم برای آدمهایی که تنهان، خانواده ندارن، اصلا کسی نیست با اونا ازدواج بکنه، کسی نیست. آقا یه وقت ما آدمشو داریم ازدواج نمیکنیم؟ این مال الان ماست، الان ایرانه که ازدواج نمیکنه. ولی یه وقت برمیگرده میرسیم به 20 سال دیگه که ژاپن، ما بشیم مثل ژاپن، خدای نکرده. الان در ژاپن یه کاری انجام میدن به نام چی؟ به نام خانواده های خیلی درده. آقا میره تو یک جایی پول میده، میگه بی زحمت برای من 1 ساعت یه خانواده ای بیارید. باور بکنه اینا درد، اینا عشق لازم داره. مردم یه قسمتی از دنیا خانواده کرایه میکنن که فقط ساعتی با خانواده ظاهری زندگی بکنن. مستندش هم هست، برید ببینید اینا که لازم مستند نداره. آقا میره پول میده، میاد تو خونه ساعت 5 عصر یه خانوم با یه مثلا بچه کوچیکتر میان، 2 ساعت این مثلا یه ظرفی میشوره، یه لباسی، یه صحبتی میکنن، تلویزیون با هم، یه فیلم با هم میبینن و خداحافظ. ایشون در روز 2 ساعت طعم خانواده داشتن رو تجربه میکنه، طعم با یک بچه بازی کردن. حالا ما اینجا نشستیم سر ما رو گمده، خب چی مثلا الان چی کار کنیم؟ عزیزان اگر دست رو دست بذاریم ما به اونجا که نه، بعد از اونجا هم خواهیم رسید. حضرت آقا میفرمند اینا نیاز به فرهنگ سازی داره. عزیزان مسئول، عزیزان هیئتی، تو رو به امام حسن مجتبی قسم، امام حسن مجتبی یکی از کسانی بود که در کربلا بالاترین شهید رو فرستاد کربلا. چجوری فرستاد؟ خب فرزند داشت، نیرو داشت، برای حسینش نیرو ساخت، برای کربلا آدم فرستاد. ما برای کربلا امام زمان نیرو نداشته باشیم، میخوایم روز قیامت چطور جواب بدیم به امام زمانمون؟ یا لیتنا کن نامعکم، خب کن نامعک باش، چیکار بکنم الان؟ بصیرت داشته باشیم. الان کسی بخواد امام زمانشو یاری بکنه، نائب امام زمانشو یاری بکنه، باید جمعیت رو حفظ بکنه، باید برای جمعیت یک کاری بکنه. اونایی که اهل تفکرن کار فکری، اونایی که کار رسانه، کار رسانی. آقا به مدها فرمود شماها خیلی میتونید تو این عرصه کار بکنید، شعر بسرایید تو هیئتاتون، اینو کار بکنید. کار یه روز و دو روز هم نیست، کار فکری باید بشه، کار فرهنگی باید بشه. اینو حتما در رأس امور خودمون داشته باشیم، اینو مسلما باید توی امور داشته باشیم. و کسانی میتونن تو این عرصه قدم بردارن که تو بزرگترین امتحان خدا سربلند در بیان، یعنی امتحان ایمان به نصرت خدا. اگر یقین داشته باشی خدا با وجود فرزند باز هم به تو نظر میکنه، یعنی سربلند در اومدی. اگر فکر میکنی نه یه دونه بچه کمه، دوتاش دیگه زیاده، دیگه زیاد نداشته باشیم، ازدواج نکنیم، یعنی ما هنوز که هنوز ایمانمون میلنگه. این تازه یه جلوه یه بحثه. یه جلوه یه بحث اینه گاهی وقتا ما بچه میاریم نرسیده، اونا رو ساقط میکنیم، سقط جنینشون میکنیم. آمار میانگین روزی 1000 یا 2000 سقط جنین در ایران ما نقل شده. آقا این حرف سنگینیه، قریب به اتفاق بیشتر اینا حلال زادن که دارن چیز میشن، سقط میشن. یعنی ازدواج مشروعی بوده اما ناخواسته بچه دار شدن، رفتن سقط کردن. بنده دیدم صحبت شده با دکترای بیولوژیک، صحبت شده میگن آقا ما از زمانی که نطفه تشکیل میشه دیگه او رو انسان خطاب میکنیم. یعنی اگر سقط جنین رو به لحاظ بیولوژیکی حساب بکنی، از هفته های اول دوم اگر کسی مانع رشد بچه بشه که انگار سقط جنین کرده. به لحاظ فقهی میگن حالا ماه چندم. آمار عجیبی است. ما ازدواج نمی کنیم بچه نمیاریم، تازه وقت میاریم میبینیم سقط جنینش میکنیم. شما به من بگید یه جمله، آیا این غیر از اینه که من در رزاقیت خدا شک دارم؟ من در این مسئله شک دارم؟ خب اگه شک باشه که میشه شرک، یعنی من خدا رو قوی نمیدونم. این شرک خفیه، این که میگن مؤمنین بعضن به شرک خفی مبتلی میشن، یکیش اینجاست. یعنی تو معادلات دنیاییشون اشتباه میکنن. خدا انشالله به حق آقا کریم اهل بیت امام حسن مجتبی به همه ما نظر کنه، لطف و مرحمتی بکنه. کسی در خانه کریم اهل بیت رو بزنه مطمئنن دست خالی رها نمیشه. خدا انشالله به همه ما توفیق بده آنچه گفتیم و شنیدیم توفیق عمل عطا بفرماید. خدا انشالله به حق امام حسن مجتبی در امر ازدواجاج جوانان ما، در امر کار و شغل مردم ما، در امر اقتصاد ما و در امر فرزند آوری مردم ما انشالله به حق کریم اهل بیت خدا انشالله نظری بفرماید و تسهیل انشالله قرار بگیرد، به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.